صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بله آدم. خب شیخ به معنای واقعی بودن دیگه اینها، حالا شیخ به معنا کم پیدا میشه لذا همه میشن، حالا این اصطلاحاته دیگه، حالا رسم میشه، ولی مهم نه که مرسومه دیگه، اونم آیت الله بودن، اینام آیت الله هن، اونام شیخ بودن، اینام شیخن، ولی خب درجات داره دیگه همه اینها، طبعا اونم عند الله محفوظه، یعنی هیچ کی غیر از خدا و خود فرد نمیدونه، خود شخص میتونه بفهمه در چه درجه پیش رفته. سلام علیکم. آقا اینجا کجا هست؟ خدمت شما عرض کنم که بله، به هر حال شکی نیست در این که در قیامت محفلی به نام محفل علما هست، اونجایی که همه جمع میشن، اونجایی جمع خواهند شد، واقعا جمع خواهند شد، و خدا کنه که ما هم در این مسیری که میریم یک گوشه در اون محفل راهمون بدن، یک گوشه فقط در خواب نبینیم. ما یه مرتبه خواب رو دیدیم به این صورت بود که من منزل آیه بروجرد داخلش نرفته بودم، اصلا منزلی که الان اینجا داره اصلا نرفته بودم. یک شب در عالم رؤیا من خواب دیدم که بله وارد یک محوطه شدیم، پله میخورد باز رفت بالا و یک منزلی بود و بعد حضرات علما به اطراف نشستن و آی بروجردی تصویرش از عکسش من در ذهنم بود، اینها حضرت آی بروجردی اتفاقا دم همون در نشسته، بله، و یادم رفته که ما بودیم و وارد شدیم، یک محضری بود، یعنی وقتی که آدم وارد بر اونجا می شد ابهت این حضرات چنون می گرفتش که یادش می رفت. بعد و می دونستم اون طرفه، اینجا نیست، یعنی در عالم خواب می دونستم که اونجاست، اینجا نیست. ما بعدش که خب از خواب که بیدار شدیم گفتیم خب حالا اینجا خدایا های بروجردی بخود شاخص بود دیگه، یعنی در دم در همین گوشه که مخواست وارد بشه، مثلا ایشون البته یک دو سه نفر چهار پنج نفر دیگه بودن، ما با هم رفتیم وارد شدیم اینها، بعد احترام هم گذاشتن، همین حرکتی که علما برمیخیزن اونجا هم آقایون مثلا حرکت، ولی خب خیلی هارم دیگه نمیشناختم کیا، اما معلوم بود یک آدم های بسیار بزرگی هن. که شاید های بروجردی در بینشون مثلا آره. تا اینکه ما خب به مناسبتی که روزه ای آیه علوی بروجردی داشت و اینها، خیلی مشتاق شدیم بعد از همون که ایام روزه ای بود که آیه صافی داشت و ایشون هم داشتیم، گفتم برم به هر حال چون خواب آیه بروجردی هم بوده هم روزه ای بود. وقتی آقا وارد این محوطه شدم همون محوطه ای رو دیدم که در خواب دیده بودم، جالب بود من اصلا و ابدا ورود به اون محوطه بیت های بروجردی نکرده بودم، هیچ نرفته بودم، اما همون محوطه ای رو که ما در خواب دیده بودیم همون محوطه اینجا بود، قشنگ پله میخورد میرفت بالا، اصلا خود این محوطه ای مثلا وجود داشت چیز بود. اینا الان دعا باید بکنیم، البته تنها دعا نیست، حرکتمون رو منسجم کنیم، کارمون رو طوری کنیم که در قیامت اگر خیلی توقع نداریم با ائمه و رسول الله و اینها، ولی خب در پرتو علما باشیم. به هر حال علما یکی از گروه‌هایی هستن که شفیع میشن، شفاعت میکنن، یعنی یک دست از کسانی که شفاعت به اونها سپرده شده علمای دیگه، معنای شفاعت هم همراه شدن، چیزی جز این نیست، مثلا شفاعت یعنی همراه شدن، وقتی ما میگم خدایا ما رو شفیع، یعنی پیغمبر رو شفیع ما قرار بده، یعنی ما رو همراه او قرار بده، وقتی ما در معیت او باشیم خود به خود از پرتو رحمت او هم استفاده میکنیم، بذار بشیم انشاءالله در قیامت شفیع ما بشه، اول که حضرت رسول مکرم، بعد عمه اطهار. اگر نشد در اون مرتبه پایین، حداقل شفاعت علما رو داشته باشیم. اگر خودمون نمیخوایم شفیع بشیم، اما شفاعت اونها رو انشالله داشته باشیم. و این یک واقعیات است، اینو من عرض بکنم، یک واقعیات است. این خوابهایی که مطرح میشه، رؤیاهای صادقه، یک گوشه‌ایه. علمای بزرگ چیزهایی رو از طریق خواب کشف کردن که 20 سال بعد 30 سال بعد اتفاق افتاد. یعنی دیدن اون چرا در 20 سال آینده میخواد اتفاق بیفته. اینا علامت قیامته. مگه ابرز از ادله، بعضی میگن آقا اگه دلیل شخصی بخوام برای قیامت پیدا کنیم، چه دلیلی؟ دلیل بعضی رؤیاهای صادقه است که انسان خودش میبینه و اتفاق هم میفته. پس معلوم میشه این مسیری که داره میره، هر چند در حد در اختیار ما هست، اما مسیری مسیر مشخصیه، یک انتهایی، یک جایی داره، یک مسیرهایی داره که ما هنوز به اون نرسیدیم، یعنی بعد از ما وجود داره. خب بحثمون درباره دو تکمله بود و دو مطلب. مطلب اول در رابطه با جستجوی راهکارهای دیگری برای دخالت دادن قصد قربت در متعلق است. از مطالب گذشته فهمیدیم که دخالت دادن به قصد قربت در متعلق وجوب تعبدی، به نحوی که به صورت جزء و یا شرط در خود متعلق اخذ بشود، به نظر بسیاری از اعازم محال بود، ولیکن به نظر تحقیقی که ما داشتیم امکان داشت. در حال حاضر میخواهیم این مطلب را بررسی بکنیم که آیا بر فرض استحاله اخذ قصد قربت در خود متعلق، راهکار دیگری در جهت تثبیت دخالت قصد قربت در متعلق امر تعبدی قابل ارائه هست، یا باید ایده دخالت قصد قربت در متعلق اوامر تعبدی را اساساً کنار بگذاریم و نتیجه کنار گذاشتن این ایده در مقام بررسی مقتضای اصل لفظی روشن خواهد شد؟ چون در صورت کنار گذاشتن این ایده، لا محال باید مقتضای اصل لفظی را توسلیت بدانیم. مقتضای اصل لفظی را توسلیت بدانیم. به عکس، در صورت حفظ این ایده، چه با توجیه عقلی و یا عقلایی، اخذ قصد قربت در خود متعلق که ما عرض کردیم، و چه با ارائه راهکار جدیدی مقتضای اصل لفظی تعبدیت خواهد شد. راه کارهایی در این جهت توسط اعاظم ارائه شده است که اهم اون راه کارها دو راه کاری است که در بیانات علمین محققین صاحب دو مدرسه اصولی آقا ضیاءالدین عراقی و محقق نائینی اعلی الله مقامهما مشاهده می شود. راه کار اول راه کاری است که محقق عراقی مطرح فرمودن، حاصل این راه کار این است که تمام اون محاذیر و اشکالاتی که در جهت دخالت قصد قربت در متعلق امر تعبدی ارائه شد، و تمام استدلالاتی که در جهت تثبیت استحاله بیان شد، در صورتی صحیح بود و مستلزم محاذیر مطروح بود و هست که ما بخواهیم قصد امتثال امر را در متعلق امر به نحو جزئیت و یا قیدیت و شرطیت در متعلق اخذ بکنیم، یعنی بگوییم امر در واجبات تعبدیه تعلق گرفته است به مجموعه مرکب از ذات فعل و قصد امر، یا ذات فعل مقید به قصد امر. ولی اگر ما قصد امتثال امر را به این صورت در متعلق اخذ نکنیم، بلکه قصد امتثال امر را توأمن با ذات فعل متعلق امر و در کنار ذات فعلی که متعلق امر است اخذ کنیم، به گونه ای که امر تعلق بگیرد به حسه ای از ذات فعل که همراه با قصد امر می باشد، نه مقید به قصد امر. طوری که هر یک از قید، یعنی قصد امر و تقید به آن، هر دو از متعلق امر خارج باشند. در این صورت است که هیچ یک از محاذیر گذشته لازم نمی آید، چون متعلق امر خود ذات است که توأم و همراه با قصد امر می شود. حالا باید تحلیل کنیم دیگه، ببینیم این واقعا چه معنایی داره میده این حرف ایشون، و میتونه از مباحثی که حالا عرض خواهیم کرد خارج بشه. ببینید حرف ایشون اینه که ما تمام متعلق امر رو همون ذات الفعل میگیریم، غیر ذات الفعل متعلق نیست. غایت الامر متعلق میتونه همراه قصد امر بشه، میتونه همراه قصد امر چی نباشه دیگه. مثلا میگه آقا من آقای زید رو میخوام بیاد، این آقای زید میتونه همراهش امر رو هم بیاورد، میتواند چی؟ همراهش نه. لذا این زید یه حسش حسه همراه با امره، یه حسش هم حسه همراه بدونه همراه با امره. و در اینجا میگه امر تعلق به ذات زید گرفته، اما امر نه جزء متعلق است و نه قید برای متعلق می باشد، توأم با متعلق است، یعنی خارج از متعلق، هم خود قید و هم تقیدش. بله؟ حالا باید بپرسیم ببینیم میشه یا نمیشه؟ سوال همینه. قید شاید، ولی تقیدش چرا؟ این عکسشو بگید. حالا ممکنه ما قید رو خارج بدانیم مثل شرط، ولیکن تقیدش رو نمیتونیم خارج بدانیم دیگه. دقیق فرمودید؟ اینطور بگید، بگید قید حالا ممکنه خارج بشه مثل طهارت، خارج از ماهیت متعلق. خب تقیدش میشه دیگه. بله. خب حالا میگه ولی توأمن. حالا عرض خواهیم کرد یه خورده بیان ایشون رو در ذیل جواب. نه دیگه در ذات نیست دیگه. توأمش. احسنتم. میگه امر تعلق به ذات گرفته، اما توأمنه با این قصد قربت. دقیق فرمودید؟ این توأمن طوریست که نه متعلق مطلق است نه مقید. بیان مرحوم آقای عراقی اینه که این متعلق ما نه مقید می شود نه مطلق، یعنی امری بین اطلاق و چی؟ و تقیید. حالا عرض خواهیم کرد کلام ایشون رو باید در ذیل که جواب میدیم بیان میکنیم که چی گفته و چه دلیل داره. اما ادعای ایشون اینه. خب بله، نه ادعا اینه. ببینید ادعا، آره ببینید حالا خب بله دیگه، حالا این نمیشه خیلی دیگه بیش از این توضیحش داد. ایشون میگه که آقا خب اصل حرف همینه. ببینید اصل حرف اینه که ایشون میفرماید در این حالی که تقیدی وجود ندارد، اطلاقی هم وجود نداره، موضوع امر ما، موضوع غرض ما، حالا عرض میکنیم همین رو خواهیم گفت. همه اینه. درسته درسته. بله بله. هیچ کدوم از اینا مراد نیست. ایراد 100% وارده. خب اصل بس ببینید دعوا اینه. حالا متن بیانیشون رو مترجمه میکنیم در ذیل جواب. اصلا اینکه بیان
مسئله توقف فعلیت و عدم توقف وجود در باشد.
درسته، احسنتم. احسنتم، حالا نیست، ما میخوایم بگیم داخل نیست. چطور نیست؟ میشه اصلا داخل نباشه؟ متعلق شما چیه؟ یا متعلق شما لا به شرطه؟ خب همون اطلاق میشه. بله خب، بله اینجا اتفاقا یعنی واقعا از آیه عراقی خورده بعیده، این در تقریرات اینه. حالا آیا واقعا حضرت آیه عراقی اینو فرموده به همین صورت یا به این صورت نفرموده، اون محل تعمل. بله دیگه، میخواد یعنی بگه در این حالی که در متعلق اخذ نشده اما دخالت در متعلق داره. چرا دخالت در متعلق داره؟ چون غرض و مصلحت، خوب دقت کنید، غرض و مصلحتی که تعقیب میشه دائرش زیقه. چیه دائرش؟ دائرش متعلقی است که همراهش فلان باشد. میگه غرضی که آقای متکلم در آمدن زید میبیند فقط با آمدن زید به همراه امر حاصل میشه. از چی معنی؟ در چی تد؟ نه ببینید، میگه آقا ببینید دائر علت این که امر ما، ما امر واحده، علت این که متعلق ما، ببینید علت این که متعلق ما عبارت شده است از ذات فعل ولی توأم با این، علتش به تزریق در غرض برمیگردد. درسته، ما به متعلق میخوام بگیم آقای عراقی، نه بله بله،
واجب تعبدی اون مقصود و مطلوب
شعار محقق نمیگردد مگر اینکه این حس با این رنگ زاده. حالا اشکال نه، میگه من حالا خب بین اون منشأه، اما اینکه این متعلق ما، ببینید ایشون اعتقاد یعنی حرفشون اینه که ما در ما نحن فی، ببینید دخالت در متعلقه، نه دقت بفرمایید، دخالت در متعلقه اما دخالت توأمیه، به خلاف توسله که دخالت توأمی هم ندارد. نه دقت بفرم، نه ایشون میفرم منشأ این که این امر تعلق میگیرد به متعلق توأمه با این برمیگرده به تزریق در غرض، نتیجهش اونه، علتش اونه، یعنی در واقع غرض و مصلحت زیقه به طوری که لا یحصل الا به این. اما ما حرفمون در اینه، میگه امر چرا متعلقش این با این است؟ میگه آقا منشأش بحث تفاوت غرض. خب حالا دقت بفرم، اما اشکال این راهکار که تقریبا در حد روشنه ولی توضیح بدیم. برای متعلق امر چهار و به تعبیری تحقیقی تر پنج صورت متصور است. یک، این که متعلق امر در مثل سله ذات فعل به شرط شیء باشد، یعنی متعلق ذات فعل مقید به قید قصد قربت باشد. به طوری که هم قید و هم تقید به آن داخل در متعلق باشد. در این صورت نحوه دخالت قصد قربت در متعلق نحوه دخالت جزء در ضمن کل است. دو، این که متعلق امر ذات فعل به شرط شی باشد، اما به طوری که قید خارج از متعلق ولی تقید به آن داخل در متعلق باشد. در این صورت نحوه دخالت قصد قربت در متعلق نحوه دخالت شرط در مشروط می باشد. سه، این که متعلق امر ذات فعل به شرط لا باشد، یعنی متعلق ذات فعل خالی از قصد قربت باشد. و در این صورت عدم قصد قربت دخیل در متعلق خواهد بود، چه به صورت جز و چه به صورت شرط. به صورت جز در صورتی است که ما مثل عدم قهقهه مثلا، حالا غایت الامر تارتا ما عدم قهقهه رو مثال می فرض تصوره، ما نه با بیرون نمیخوایم بگیم در بیرون وجود داره که نه ما داریم تصویر میکنیم بحث رو، بله نمیگیم الان وجود داره. بله البته در صورتی که ما این عدم رو عدم مضاف رو نحوی از وجود بدانیم، خب جزئیاتش متصوره، اما اگر ندانیم وقت فقط به صورت شرطه. خب چهار، این که متعلق امر ذات فعل لا به شرط باشد، یعنی متعلق ذات الفعل است بدون دخالت قصد قربت در این متعلق هم وجودن و هم عدمن. در این صورت برخلاف سه صورت پیشین متعلق مطلق است و قصد قربت نه وجودن و نه عدمن، مطلق است که در اونجا مقید بود، و قصد قربت نه وجودن و نه عدمن و نه جزءن و نه شرطن، هیچ دخالتی در متعلق ندارد. لذا دخالت قصد قربت در متعلق یا وجودی است و یا عدمی، هر کدام یا جزئی است یا شرطی. بله و هر کدام یا جزئی است و یا شرطی. جزئی منظور جزئیت ها. و اگر قصد قربت به یکی از این انها دخیل در متعلق نباشد، صورت دیگری برای دخالت اون در متعلق که حس آفرین باشد و بتواند متعلق را به حصه مطلوب و حصه غیر مطلوب تقسیم بکنن قابل تصویر نیست. در فرمایش محقق عراقی این کلام وجود دارد که می‌فرماید موضوع امر هرچند مقید به قصد امتثال امر نیست، یعنی از صورت اول نیست، لکن مطلق هم نمی باشد، بلکه موضوع امر حصه ای از خود عمل است که توأم و همراه و ملازم با قصد امتثال باشد. و البته منشأ تضییق دائره این موضوع تضییق دائره غرض است که در حالت خالی بودن متعلق از قصد امتثال امر وجود ندارد، لذا امر دائره موضوع و متعلقش به گونه زیق می شود که شامل حالت خلو و متعلق از قصد قربت نمی شود، ولی این باعث مقید شدن موضوع به قصد قربت هم نیست. این فرمایش محقق عراقی، این چه گفتیم دیگه متن بیان ایشون بود در حقیقت، این فرمایش محقق عراقی برگشت می کند به این که ادعا شود متعلق امر حصه خاص از متعلق است نه مطلقان، و اون عبارت است از ذات فعلی که با قصد امتثال امر همراه بشود. بدون این که قصد امتثال جز یا شرط اون متعلق اخذ بشود، خصوصیت حسی را اخذ کرده است، حالا بدون این که این خصوصیت از تقید متعلق به این قصد امتثال حاصل شده باشد، در حالی که اگر قصد امتثال جز و یا شرط متعلق اخذ نشود لا محاله متعلق مطلق خواهد بود، و این نتیجه جز جمع بین متناقضین را به همراه ندارد. چرا؟ چون دخالت قصد امر در متعلق اقتضای تقیید آن رو دارد که شما میگید دخالت داره، چون راه غیر از تقیید حالا چه به صورت شرطیت و جزئیت وجود نداره. و جز یا شرط اخذ نشدن قصد امر در متعلق، جز یا شرط اخذ نشدن قصد امر در متعلق اقتضای عدم تغییر را دارد. و ادعای دخالت قصد امر به همراه ادعای عدم جزئیت و شرطیت قصد امر در متعلق برگشت می کند به ادعای تقیید و عدم تقیید متعلق. و این جمع بین متناقضین است و محال می باشن. حالا که اون جمله تحلیل کردیم اون حرف رو.
اون حرف از این زاویه تحلیل نکرد.
نه از این زاویه، نه از این نگاه.
اون مغز حرف مرو شایستن رو اون نظریه که ارائه داده بودیم
به این برگشت بکنه.
یعنی ذات فعل هست، ذات فعل مقید به قصد مربوط، ولی اگه بخواد امتثال صورت بگیره باید با صورت
این. حالا این باید را از کجا آوردیم؟ آیا ارتباط وجود داره؟ بدون ارتباط وجود داره؟ ارتباطی نیست اصلا و ابدا. ببینید در اینجا اگر ربط باشه این ربط محصل قرض هست، و الا ربط نباشه که نمیتونه دخالت در حصول قرض داشته باشه. پس یک ربطی وجود داره در جهت تحصیل قرض که خود به خود باعث میشه که این ربط به متعلق داشته باشه، و الا اگر ربط نداشته باشه، ارتباط نداشته باشه، نفس المقارنه که دخیل نمیتونه باشه، که نفس این که مقارنت شیئی در کنار شیئی باشه بدون وجود ارتباط، این حس درست کن نیست. ببینید چون آیه عراقی میفهمد حسه ای از متعلق. سوال، این حسه از کجا آمد؟ من حسه کجاست؟ حسه زمانی درست میشه که ارتباط بین این قصد امتثال امر و متعلق وجود داشته باشه تا تحسس حاصل بشه. تحسس بدون ارتباط حاصل نمیشود. این راهکار اول. راهکار دوم انشاءالله راهکار است که آیه نائینی ارائه میفرمند در همین جهت، که مطالعه بکنید به امید حضرت تعالی. نه راهکار دوم معلوم نیست قبول بکنیم. حالا بله راهکار اول مشکل جدی داشت، اما راهکار دوم یه خورده ظریف‌تره. تا ببینیم یه راهکار سومی هم میتونن آقایون ارائه بدن یا راهکار سوم میشه درست باشه.